بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثی که خلال هر شبان که مقالس رو قبلا عرض کرده بودیم و گفته که در مقالسی که ما سابقه داشتیم یکی هر شبان که احسان امون بود که سابقه عرض کرده بودیم، یکی هم احکام تعلیم و احکام تعلم. این سه بودی که در حواس چند سال قبل شروع کرده بودیم در به این دو مرموله در این سه سریه کردی خوب بحث خواهد نشدیم. بحث ما در احکام تعلم، در احکام تعلم از شاید که مفهوم ببشت جانجان سابق ما در واقع اینجوری بحث کردیم، یکی بود دو این بود وارد این بحث شد سال گذشته احکام تعلیم. قبلا راجع به اینکه انواع علوم به لحاظ حکم شرعی چیست و تعلم علوم چه حکمی داره، این رو در سالهای 8 سال قبل شروع کردیم بحث کردیم. از سال قبل جلسه بحث احکام تعلیم شروع شد که در احکام تعلیم مقدمه رو ذکر کردیم که منظور از معلم چیست و از شبه که تفاوتی که مفهوم معلم الان مسابق پیدا کرده و تأثیراتی که این تفاوت در احکام شرعی بذاره، یک بحث مقدماتی بود. بعد در احکام تعلیم گفتیم که یعنی در واقع سؤالی که تعلیم علوم چه حکمی داره، آیا واجب حرام مسائل اول خاصه بشه ببینیم تعلیم اینجا این تعلیم این واجب تعلیم و حرام در صورت عناوین خاصه، گفتیم که چه نسبتی تعلیم با تعلم داره. این سوالی بود که پارسال مطرح کرد. این سوال در واقع میخواد ناظر به این هست که وقتی ما لیستی را اماده بکنم سابق از تعلم های واجب راجب یامه تعلیم اینها چه حکمی داره؟ این سوالی بود که مطرح شد. به عبارت دیگه هل یسری حکم تعلم الى تعلیم ام لا؟ وقتی که تعلیم چیزی حرام شد اینم میشه حرام، واجب شد اینم میشه واجب، یا اینکه نه اینها ما ملازمه و اصلا که تسامی نداره. این سوال اصلی بود که در مقدمه این مباحث مطرح شد. این قبل از که ما بریم سراغ این که بگیم تعلیم مثلا قرآن‌ها و پدر و مادر نسبت به فرزندشون واجب مستحب چیه، یا حکومت نسبت به جامعه تعلیمش تعلیم احکام مثلا برش لازمه یا لازم نیست، بریم وارد عناوین خاص بشویم، گفتیم ببینیم به از یک نگاه کلی و کلان ملاحظه کنیم که احکام تعلم به تعلیم سرایت می‌کند یا نه. اگر ما بتوانیم اینجا در اینجا یه قواعد کلی به دست بیاریم، طبعا همه اون بحث هایی گذشته میشه مقدمه برای این بحث. هر جا گفتیم حرامه، هر جا گفتیم واجبه، تعلیمش هم میشه واجب و همینطور مستحب و مکروه. حالا همین وضعیت رو پیدا میکنم. پس این سوال که در مقدمات که پارسال بحث کردیم، یکی مفهوم معلم رو بحث کردیم، یک مقدمه بود مفهوم معلم و تفاوتی که امروز و سابق پیدا کرده. یک بحث هم وارد این شدیم که هل یسری حکم تعلمه الى تعلیم ام لا، حکم تعلمه الى تعلیم. این هم سؤالی بود که سال قبل مطرح کردیم که سرایت اساس اون چه که در مباحث اونجا بحث کردیم تعیین کردیم که تعلم چه حکمی واجبه، چه تعلم چه حکمی حرامه، تا کجا واجب و نجیبه، آیا اون حکم به این طرف منتقل میشود یا نه. این سوال بود که مطرح شد. بعد در پاسخ این سوال دو ارسالات به چند بحث داریم. یکی ارسالات که بحث این بحث داشتیم که حکم اصلاح که تعلیم علوم محرمه این چه حکمی داره، راجع به این بحث کردیم. این بحث تقریبا بوار تمام شده، من چون الان تو نوشتم یادم نیست کجا گفتم. در این پنج دلیل تو که من الان اینجا یاد داشته من هست آقابی برای اینکه میشه گفت که تعلیم امور محرمه حرام، پنج دلیل. این عدلیل هم حتما دوستانی که بودن یادشون نوشته شده، من فقط
عدلیلش رو سریع اینجا می‌نویسم. یک دلیل اینجوری که تعلیم
از شود که
من دیگه بحث رو بکنم، اما اینجا رو که بحث رو مفصل اجتماع تعلیم در عمل محرم،
این یکی رو توضیح داریم و بحث کردیم. یکی این تعلیم،
تعلیم مقدمه
چنو وجودی داره؟
جو شرعی
غیر شرعی
چیه؟
رسالا چی میگن؟ خب حالا اگر کسی یاد نگره و در روز قیامت آیا در روز قیامت دو تا عقاب داره؟ یک بار میگن چرا یاد نگرفتی، یک بار میگن که میشه دلیل این نه اینطوری نیست. اینجا توی تعادل تلفظی هم توضیح داده شده که اینطور نیست. برای اینکه تلفظ حالا تو این بحث ما الان اینجا نیست، ما اونجا علامتی گذاشتم اونجا اینو بحث کردیم. این تعلم احکام در حد مورد ابتلا وجوب شرعی نداره، وجوب ارشادی داره. برای اینکه در اونجا هم بحث شده، علتش اینه که پارسال گفتیم چی میشه، چطور میشه که یه حکمی حمله بر ارشاد میشه. این محاشی که پارسال رفتن اینجا به صورت در پرانتز عرض می‌کنم، پارسال گفتیم که یه قاعده‌ای ما داریم با اون اصالت المولویه است، یادتون هست دیگه دوستانی که بودن راجع کردید، قاعده ای داریم به عنوان اصالت المولویه. هر تکلیفی که در شرع متوجه ما شد، هر خطاب شرعی که حکمی رو برای ما مقرر کرد، آدم شک میکنه، ممکنه سوال بکنه که آیا این حکم ارشادیه یا مولوی. تفاوتی که ارشادی و مولوی در جای خودش ذکر شد، گفتیم که یکی از مبانی بسیار مهم در اجتهاد و روش استنباطی ما اینه که اصل در احکام این است که حمله بر مولویت میشه، اصل در خطابات شارع حمله خطابات بر مولویت، الا اینکه دلیل عقلی چیه؟ پس ببینید این
همون چیزیست که اگر متاسفانه خیلی مستمر در اصول اونها بحث نشده، در حالی که مهمه و در بحث‌های روشنده که امروز این امر خیلی مهمه
که میدونید خب دویی در این جریان‌های روشنفکری معتقدن مثلا احکامی که در چیزهای اغلایی وارد شده و امثال این، اینا ارشادات به احکام اغلایی است و حکم شرعی به اون معنا نیست.
ولی اون اجتهاد ما بر اصل اینه، یعنی هر چی که دلیل
به ما خطاب کرد گفت که انجام داده بشه یا نه، این اصل اینه که شارع از موضع شارعیت تشریع و مولویت داره سخن میگه. اصل اینه که در خطابات قرآنی و در خطاباتی که ائمه طاهره دارن، اصل اینه که اونا رو کرسی تشریع بنشستن و قوانین شرعی رو دارن بیان کنن الا آخرش. اونطور می گفتیم که این اصل در خطابات خیلی مشبوه کرده، یعنی اونجایی که اقوال ائمه باشه، در اقوال ائمه و خطابات ائمه اصالت المولویه اصل محکم بسیار قدیست، در افعال و رفتارها و سیره شون اونجا محله یک مناقشاتی هست و این مقدار دشواری بیشتری داره. پارسال هم گفتم اگر یادتون باشه ارجاعتون دادم به مقدمه همین کتاب تربیت فلسفه، همین که حضور دانشگاه چاپ کرده، تو مقدمه شون من خودم نوشتم در حدی که حالا خواننده عمومی بتونه با اون بحث روشن بشه، توضیح دادم که در سیره این بحث این مقدار مشکلاتی داره توجه کردید. اما در خطابات لفظی و اقوال، حالا چه خطاباتی که قرآنی باشه یا روایات باشه، اصل مولویه. یعنی هرگاه شک بکنیم که این خطاب حکم ارشادی رو میگه، ما را داره ارجاع میده به همون فهم عقلمون، یا اینکه نه حکم مولوی رو داره ذکر میکنه، اصل اینه که مولویه. ثمره مولویت هم اون عقاب و ثواب، اینکه خود او مستقلن عقاب و ثواب داشته باشه، خود اون مستقلن عقاب و ثواب داشته باشه. یعنی اون بحثی که من در اصول سابق کردم، 18 سال قبل همین بحث اصول اینجا داشتم، ما در اصولمون الان عوامل که وارد میشن میگن از شرط اگر شک بکنیم این امر از شرط که وجوب در اینجا عینیست یا کفایی، همین میشه برای عینی، اگر شک بشه تعیینیه یا تعیینیه، همین برای اصلا تعیینی میشه. 5-6 تا ذکر کردم، من اون رو حدود به 15 تقسیم رسوندم. یعنی یکیشون همینه، یعنی اگر شما شک بکنید مولویست یا ارشادی، باید تعیین تکلیف بکنید که اونجا گفته میشه اصالت مولویه. حتی اون بحث مستقل نیاوردم، در ضمن مباحثی در اصول مثلا مرحوم ناینی یا بزرگان دیگری متعرض شدن، اما شایسته که به صورت خیلی جدی بهش پرداخته بشه. حالا این اصالت مولویه در مقابل ارشاد گفتیم که اصل در خطابات مولویت است، الا اونجایی که عرض شود که دلیلی برای خلافش باشه. دقت صرف این که در کلام شرع به چیزی ما امر یا از چیزی نهی شدیم که در مورد اون یک حکم عقلی هم هست، این دلیل نمیشه که این دیگه ارشاده. دقت کردید؟ این همون نکته مهمی است که صرف این توی چیزهای روشنفکری امروزه خیلی وقتا دو خلط میشه. یعنی فکر میکنن چون این که عقل بفهمه این ارزاب یا ارزاب فعل یا ترک، اینو عقل میفهمه یا عقلا اینو میفهمه، پس دیگه حرفای شارع اونجا همون ارشاده به همون حرفای خودشونه، اعمال یک مولویت نکرده، همون فهم اوغلایی رو داره تحکیدش میکنه. نه، این درست نیست. این یکی از اون خط مرزهاییست که همین تفکرات و از این جرایان روشنفکری رو از اون جرایان استنباطی جدا میکنه. بعضی گمان کردن و گمان میکنن که همین که این خطاب در موردیست که اوغلا یا عقل اونجا یک فهمی داره، همین موجب میشه که این خطاب دیگه مولوی نباشه. در واقع مولوی رو اینها با تعبدی خیلی نزدیک میدونن. حکم مولوی یعنی جاهاییست که عقل ما نمیفهمه، راجعه کردید؟ و امر کاملا تعبدیه، مثل عبادات و اینها. راجعه کردید بعضی گفتن دیگه در عبادات و اینها ملاکات دست ما نیست، به خصوص تفاصیل اونها و عقل ما قد نمیده، چیزی نمیفهمه، بنابراین اونجا هرچه مولا خطاب بکنه میشه مولوی. اما در سایر موارد بیان که خب جاییست که سیره اوغلا هست، فهم عقلی هست، خود عقل بشر این رو میفهمه و بنابراین شارع هرچی میگه در اینجا ارجاع به همون فهم اوغلایی هست. این که مثلا معاملات اینجور رو افو بله افو نمیده و امثال این ارجاع به همون امر اوغلایی هست. بعضی اینجور ادعا داره دیگه. چرا؟ حالا این ما بله تحقیل ما از دین، انتظار از دین نمیدونم و خیلی مقولات دیگه. من الان در مقام استدلال بر این نیستم، فقط دارم تشریح دیدگاه ها میکنم. بنابراین در مواردی که برای شناخت مولوی از ارشادی یک دیدگاه همین است که عرض کردم، میگه که هر جایی که در اونجا اوغلا و عرب چیزی بفهمن، طبعا خطابات شرعی چیزی جدیدی نیاورده، ارجاعی به همون شرع نیست یا اوغلا. اما دیدگاه دوم اینه که نه، اصل در خطابات مولویته، اصل در خطابات مولویته و اون جایی هم که عقل میفهمه یا اوغلا میفهمن اونجا هم شارع این حق رو داره و اصلا آمده برای اینکه همون جا هم که عقل ما چطوری رو میفهمه ما رو ارضا بکنه و ثواب و عقاب براش قرار داده، یعنی مبنا قرار داده برای عقاب و ثواب. این دیدگاه دوم مبنای اجتهاد ماست. یعنی از پارسال باز عرض کردم که حدود 15 تا تا 20 تا اصل ما داریم که از اصول بنیادی علم و اصول و اجتهاد ماست. یکیش همینه که این مبنای ورود ما اصلا در اجتهادات و استنباطاته. یعنی این خیلی با اون تقسیمات دیگر واجب یا عوامر فرق می‌کنه. این یک تقسیم کلیدی و بنیادی است. خب ما این دیدگاه دوم رو قبول داریم. اون وقت بنابرای این دیدگاه دوم اصالت مولویه یه در همه موارد هر چی شارع شما رو مأمور کرد یا نهی کرد، شما رو بازداشت از چیزی یا واداشت به چیزی، داره از موضع تشریع سخن میگه. مثال میزدیم گفتیم که مثل اینه که مجلس شورا، مجلس وقتی که جلساتش رسمی است، اصل اینه که چیزی که داره اونجا تصمیم میشه داره قانونی قرار تصمیم میشه که مبنای مجازات هاست، یعنی میاد موضوع درست میکنه برای قوانین جزایی و امثال اینها، یعنی قانون قرار میده از موضع قانون گذاری. بله، وقتی که از کرسی مجلس بلند شدن نمایندگان، اون حسابشون چیز دیگری است. شارع و قرآن اصلا تمامش در موضع به کرسی تشریع، این چه چیزی؟ یعنی جایگاهش جایگاه تشریعه و لذا میشه اصل مولویه. الا اینکه اصالت مولویه هست مگر در دو صورت، دو تا استثناء داره. استثناء چی گفتیم؟ اینا فکر کنم اسمش
چی بود؟ دو مورد، یکی تو
نقد
باشه.
بله.
اول خاص یک اونجا هست که معذوری مثل تسلسل یا دو و امثال اینها لازم بیاد، یکی هم که لغویت باشه.
این دو تا شاخصه برای ما تا بتوانیم با اون تشخیص مولوی با همه اون چی که در بیانات شارع و خطابات شرعی وارد شده است هم میشه بر این که مولوی است، یعنی مبنای عقاب و ثواب داره درست میکنه و وصل میشه به زندگی اخروی ما و احیانا حالا آثار دیگری که در فقه داره، مثلا اگر مولویان داره چیزی رو نهی میکنه حرام شرعی شد، اولا مجازات اخروی داره، ثانیا ممکنه مجازات‌های حدودی و امثال اینها داشته باشه. مثلا بنابراین که کسی بگه همه محرمات درش تعذیره یا کبائر درش تعذیره، خب اونم مبنای تعذیر میشه. این چیزیست که اون در مثل عطی الله و عطی الرسوله، اون که عطی الله نه عطی الرسول، در اونجایی که میگه عطی الله، این عطی الله رو اگر ما بخواییم که شارب خودش داره مولوی حمله بر مولویت بکنیم، همونطور که در اصول را گفته شده این موجب یه تسلسل میشه. خود عطی او اگر حکم عقل نباشه بلکه حکم به اصطلاح شرعی بخواد باشه، خب سوال اینه که خود این رو کی گفته اطاعت بکنیم، یه عطی او دیگه میخواد و هاکذا یه تسلسل وقت به جایی رو میرسه. ولذا پایه اصلی اطاعت را باید بگیم عقل ما میفهمیم و حالا بله، حالا این که رو حکم عقلی است، این حکم عقلی تمایل فطریه، به اصطلاح حکم عقلی داریم، حکم فطری داریم، غریزی داریم، اینا انواع و اقسام میشه که در هر حال حکم مولوی دیگه نمیتونه باشه. اما تحلیل خود این به لحاظ اینکه فطریه، غریزیه، عقلیه، اولاییه، نمیدونم، اینا تقسیماتی داره که در اصول گفته شده و در جای خودش دیگه، حالا چون ما بحثمون این نیست من تفصیل نمیدم. این یک مورد. یکی هم لغویته، توجه کردید لغویته، این لغویت در اونجاییست که ما بدانیم که این عقاب و ثواب مثلا مستقل نداره، از جای دیگه بدونیم که این عقاب مستقل نداره و لذا حمله بر شرعیتش و مولویتش یک چیز لغوی میشه. مثالش همین بحثیست که بله بله، مثلا وجوب شرعی مقدمه که پارسال میگفتیم وجوب در نه، حالا اون محل اختلافه، محل اختلافه، ولی ولی بعضی جاها محل اختلاف نیست. ببین خیلی ها اینجور چی میکنن، میگن که مثالی که برای میزنن همین همین اختلاف داره، میرسیم به اونجا تعلم احکام مورد اختلاف، تعلم احکام مورد اختلاف، احکام مورد اختلاف اگر ما از خارج از دلائل و با قرائن شواهدی مطمئن بشویم که دو عقاب نیست در جایی که کسی به خاطر ندانستن ترک میکنه، توجه کردید؟ یعنی اگر کسی چیزی را حکم مورد ابتلا شد قرار نگرفت و عمل نکرد، این دو عقاب داره یا یک عقاب داره؟ این یک عقاب داره. شاهدش اینه که اگر نمیدونست ولی به وظیفش واقعا عمل کرد، وظیفه او چیزی بود، او ندانسته او را عمل کرد، در توسلیات هم بگیم یا در تعبدیات یا با اگر قصد بردن بکنه، و حتی در تعبدیات ندانسته به قصد بر جایی را انجام داد، اندر رویت الهلال دعا خود، ولی اون که نمیدونه در نفتیات بگیم فقط به قصد رجا. این اتفاق برای اینه که دیگه این چوری بهش نمیزنه، تکلیفش عمل کنه، مگر در تعبدیات که اگه قصد وجه اونا لازم باشه که اونا معمولا دیگه الان لازم نمیدونن. این نشون میده که چی؟ این نشون میده که دو تا تکلیف شرعی اینجا قطعا نیست، دو تکلیف شرعی ما قطعا نداریم، برای اینکه اگر دو تکلیف داشتیم، یکی این که بعد هر سال که این فعل رو باید انجام بده و عرض شود که و باید هم یاد بگیرد، وقت اونجایی که یاد نگرفته ولی انجام داده، بدون این کنه بدون این که تکلیف داره نداره انجام داده، اگر توسلی باشه حتی بدون قصد هم انجام داده باشه دیگه گناهی نکرده، در تعبدیات هم با قصد رجا انجام بده باز گناهی نکرده، تکلیف هم عمل کرده. این نشون میده که ما اینجا نشون میده که اون تعلم اقام و ثوابی نداره، اون تعلم اقام ثواب مستقل نداره، اون بیشتر جنبه طریقیت داشته. تعلم اونها میگن وجود طریقی داره نه وجود مقدمی، بین خودش تفاوت داره، چون اگر در کفایی رو ملاحظه کرده باشید یک تقسیم واجب اینه که وجوب نفسی و طریقی داریم و یکم وجوب غیری. در واقع وجوب نفسی، وجوب طریقی، وجوب غیری، تفاصیلش حالا در کفایی آمده است و جایی کنش. در هر حال این وجوب طریقی و وجوب غیری اوناییست که خودش با مطمئنیم که اقام سواب مستقلی نداره. از هر جایی داره استعمال شواهد و دلیل این چیز این کار نداریم اینجا، فقط دارم مثال رو تشریح میکنم. اون وقت اگر در جایی مطمئن باشیم که این امر و این خطاب عقاب و ثواب نمیاره، این رو اگر بخوایم حمله بر مولویت بکنیم لغو دیگه، چون اصلا اثر مولویت یعنی هم عقاب و ثواب، وقتی میدونیم عقاب و ثواب نداره یعنی دیگه حمله بر مولویتش امر لغویه. این تعبیری است که در اونجا میارن. دیدگاه اجتهادی و روش اجتهادی ما مبنای اصالت مولویت است الا با خرج، قاعده اولیه مولویت الا با خرج، و بر این اساسی که ما خروج از اون رو نیاز به یک قرینه قطعیه داره تا بگیم که این مولوی نیست. حالا قرینش یا مثل اینجا هاست که دیگه لحوه، یعنی چون میدانیم امام ثواب نداره دیگه مولویت معنا نداره، این در واقع مفهوم نداره اینجا مولویت، لغویت که بیانسایی بگیم شارع داره از حوزه تشریع سخن میگه در حالی که اثر ثواب و عقابی بر این مترتب نیست. این اصلا اثرات که حالت تناقضی پیدا میکنه، یا اینکه دوران تسلسل پیدا بکنه. اگر محضور عقلی جدی پیدا شد ما از مولویت دست برمیداریم. از این جهته که وقتی که در ابتدای رساله ها میاد که هر مکلفی یا باید مقلد مجتهد باشه یا مقلد باشه یا عمل به احتیاط بکنه، این یک حکم عقلی است، شرعی نیست، اشراد به حکم عقلی است. و خب رساله هم معناش نیست که هرچی درش اومد حتما شبه شرعیه. اونجا هم البته در رساله خودش همینطوره، هرچی در رساله میاد اصلش اینه که حکم شرعیه، مگر اینکه فقط مطمئن باشه که این از اون موارد است که این مسئله اول اجتهاد و تقلید و رساله ها، این مسئله عقلی است که انسان یا باید اجتهاد بکنه در اعمال خودش یا تقلید بکنه یا اینکه احتیاط بکنه. توجه کردید؟ و الا اینجور نیست که این که میگه باید اجتهاد داشته باشه یا تقلید داشته باشه یا احکام رو بیاموزه، قبل از اینکه هر احکام رو فرا بگیره، یا حکمه در حقیقت وجوب تعلم احکام یک وجوب عقلی است، وجوب عقلی و ارشادی است. و هر شاید که و تحلیلی یا باید یاد بگیره، در حقیقت میدید اون که در اول رساله میگه یا اجتهاد تقلید احتیاط، این در واقع رویش اینطوریه که باید قرار یاد بگیره، باید یاد بگیره اجتهادن و تحلیلن، این تحلیله. یا اینکه بدون یاد گرفتن احتیاط بکنه، نمیدونه حکم چیه، ولی جوری تنظیم میکنه عملش که در واقع مطمئن میشه که غرض، اگر مولا غرضی داشته باشه اون تأمین شده. از اصل وجوب تعلم اولا وجوب مولوی نیست، ارشادی نیست، ثانیا تعیینی نیست، تحلیلی نیست. تعلم وجوب ارشادی طریقی تحلیلی داره. وجوب تعلم احکام به قدر ضروره، یعنی در اونجایی که در حد ابتلاع هست این تعلم ضروریه، بسا وجوب ارشادی طریقی تحلیلی. این چیزی که سابق گفتم حالا من به عنوان مقدمه بحثش اشاره کردم. همین
کسی که
این از کلام در توسلیات نیست ولی در تعبدیات البته محل اختلاف داره. این خورد تفاصیل بحث دیگه جزئیاتش خیلی طول میکشه بخوای وارد بشه، الان بحث مستقیم ما نیست. این در توسلیات شو قصد نمیخواد از اینه که گفتیم عیناً همین. در تعبدیات چون یک بحثی وجود داره که قصد وجه لازمه، قصد وجه یعنی که قصد بکنه که این واجبه یا واجب نیست و امثال این. اگر کسانی که بگن قصد وجه لازمه طبعا اون وقت میگن اینجا دیگه تعلم واجبه، در واقع تعیینی است. ارشاد عقلی عرض شود که ارشادی و عقلی و عرض شود که ارشادی و عقلی است و طریقی است، منتها در توسلیات به طور کلی میشه تخییری، در تعبدیات و عبادات بنابر یک مبنا میشه تخییری، بنابر یک مبنا دیگه میشه تعیینی به احتیاط دیگه، بنابر یک مبنا دیگه الان دیگه معمول محققین احتیاط رو به این نمیدونن که پس اینا لازمه. این حالا این شد واجب، این تعلیم احکام مورد اقتناع میشه واجب، منتها این تعلیم احکام مورد اقتناع میشه واجب عقلی اشتباه که عقلی و عقلی شرعیست ارشادیست و تحقیلی طریقی و تحقیلی طریقی و تحقیلی این چنین وضعیت البته وقت ما یک وجوب تعلم احکام داریم که دانوان اجتهاد لازمه که اون یه وجوب کفایی داره، اونجا یه وجوب کفایی داره که تعلم احکام شریعت این واجب کفایی است که به صورت اجتهادی کسانی بشه بپردازن. این بر مکلفان فرض شده به صورت کفایی که در میان شما کسانی باید باشند که مجموعه احکام و معارف الهی را به صورت اجتهادی فرا بگیرند. این یه مصلحته که این میشه وجوبه در واقع این تعلم احکام مورد این وضعیت رو پیدا بکنه، اما تعلم اجتهادی احکام نه در مورد اطلاع شخص، نه با قطع نظر از اینکه مورد نیاز من هست یا نیست، این وجوبه وجوب شخصی بود رو اشاره که اونجا وجود برقی میکردیم به خاطر اینکه لحظه بودیم امام نداره، اما اینجا در مطمئن نیستیم بلکه برخلافش میدونیم که این که در میان مکلفی کسانی نباشن که لولا نفر به کل فرقت من همونیت فقه و فدین کسانی نباشن که تفقه کنن، این مبغوض مولاست و همه رو عقاب میکنه اگر کسی هیچ کس نرود و احکام شریعت رو بیاموزه، معارف دینی رو بیاموزه و به اصطلاح اجتهاد درش میکنه. ولی اون اجتهاد وجوب کفایی شرعیست ولی در حد مسائل شخصی نه، وجوب عقلی به اصطلاح و ارشادی است. این اونجا واقعا عقاب داره، یعنی اگر همه ترک بکنن فراگیری اجتهادی احکام و معارف دینی اون حرمت داره. این دو چیزیست که در اونجا ما گفتیم، در واقع الان تکرار اون را اشاره کردیم. چی؟ بله دیگه، مثل واجبات کفایی از این مثل نماز میده وقتی همه به اقام بکنن که چرا بکنن؟ چرا؟ از رو بگم شرط دیگه هر تکلیفی مشروطه به شرایط عامه تکلیفه، عقل و قدرت اونا شرایطش بر همه مکلفانی که مستطیع و قادر بوده ان مؤاخذه میشوند که چرا این کار انجام نشد. این هم هست که چون این دو تا حکم رو گفتیم و به سه بار این رو بکنیم یه تعلق احکام مورد ابتلا واجب عقلی طریقی و تخییری است، تعلق اجتهادی احکام به طور کلی که همون تفقه در دین باشه که در آیه شریف آمده این وجوب شرعی کفایی است. و یک چیزی و اصلا که امکان شرعی عینی برای همه داره، یعنی استحباب شرعی عینی داره، همه مناسبه و براشون مستحبه و راجحه که برور و تفقه در دین بکنن، شرعی آموزن. این خودش یک امر مستحبیه که در ما در اونجا آنهاشم رو گفتیم طلب العلم فریضتون علاقه مسلمان ها رو ما کردیم بر طلب علم مطلب علم رو هم کردیم بر همون دانش دین آموختن دین آبادی هم کردیم خیلی مفصل در چاپنگ در آقای شب روشن فکری آدم اختزام این منظور همه علوم و دانش بشر رو این حرف هاست ولی برای این منظور علم دینی منظوره یعنی فراتر از حد ضرورت یاد گرفتن برای همه یک رجحان داره این که انسان به احکام فراتر از اون حد مورد احتیاج یاد بگیره ولی اون نیازی هم بهش نداره اون تفقه در دینه و پس تفقه در دین یک رجحان عمومی داره که عینیست و استحباب عینی داره که شرعی هم هست و یکی هم وجوب شرع کفایی داره یعنی در واقع یک استحباب باقش دینی برای همه مطلقی علاقه مسلم و مسلمه که برای مبارزه به فریضه یعنی آموختن معارف دین مورد ترغیب شرع قرار گرفته و برای اون ثواب میده ولی اون نیازی هم بهش نداشته باشه آشنایی با دین این برای همه خوبه خوب یه شرعی هم داره یکیش اینه روایت هم داشتیم که در جان بله بله روایت دیگه هم باز داریم اونجا پنج شش دلیل آوردیم و یکیش هم همین طلب العلمه که این اسم ما اونجا ذکر کردیم حالا بعد بله در اون روایت شریف داره که دو تا روایت داره بله 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 روز قیامت بله همون دو تا روایت داریم که روز قیامت میگه که حلا عملت بعد میگه نمیدانستم میگن حلا تعلمت همین هم بعضی بهش استدلال کردن چون ما که وارد بحث تفاصیل اون نشده بعضی استدلال کردن که پس تعلم عقاب داره ولی همونجا اینو جواب دادن که قطعا روایت نمیخواد بگه دوتا عقاب داره منتها برای اینکه گیر بده به طرف میگه خب بس یاد بگیری و بتونی عمل بکنی ولی آخرش اون عقاب بر همون عمله که ترک نکرده این استدلال به این روایت شده در جای خودش به جواب هم داده شده این عبارت اینه حلا تعلم میگه رب اینی مثلا کنتو جاهل نه همچین قبیل ها یادم نیست میگه ازش سوال میکنه روز قیامت میگه چرا عمل نکردی میگه نمیدونم اون دانستن رو اونو در این نمیگیرن برای چیش یه قرینه عقلی داریم و شواهد دیگه داریم که مسلم اینجا دوتا عقاب نیست یک عقابه یک عقابه بر خود عمل و تکلیفه نه بر چیز دیگه این دوستان حکم کلیست که در اونجا آمده در البته ما در ادامه اون بحث صادق اومد وارد شدیم موارد خاصی مثلا در معرفت و نفس بحث کردیم که آیا معرفت و نفس امر واجبیست راجحیست یکی از در واقع عرفان نفس به عنوان یه چیزی که تعلمش یا فهمش لازمه بحث کردیم در بعضی جاها هم گفتیم که اون وقت یک وجوب دیگری هم که بله گفتیم که همه اون چی که تعلم اون چی که برای استقلال یا عظمت مسلمان ها لازمه با عنوان ثانوی اون علوم فراگیریش واجب شرعی است یا در مورد زراعت و کشاورزی بعضی از این چیزها ما رجحان‌های ویژه‌ای داریم و ادله خاصی داریم که اون وقت تعلم فنون اون هم به نوعی رجحان پیدا می‌کنه اینا رو بحث هست دیگه چون اینجا یک نکته داشتیم که مکرر در آیات هم باشیم سرکار داریم و پارسال هم یک شکل گفته بودیم لازمه در حالا برگردیم اینجا. هر جایی که گفتیم تعلمی واجب است، سوال قبلی ما این بود که سوال کلی ما در اینجا این بود که حکم تعلم تعلیم سرایت میکنه یا نمیکنه. این یک بخش بند الفش تعلم تعلیم علوم محرم بود که پارسال بحث کردیم. الان تعلیم علوم واجب رو شروع کردیم که تعلیم علوم واجب واجبه یا واجب نیست. حالا هر جایی گفتیم واجبه دیگه، واجب بودنش هم چه به عنوان اولی باشه یا به عنوان ثانوی باشه، بعضی چیزها تعلمش واجب است به عنوان اولی. دقت کردید؟ مثلا مثل همین تفکر دفعی. بعضی چیزها واجب به عنوان ثانوی، مثل تعلم علومی که با فراگیری اونها جامعه اسلامی استقلال و عظمت پیدا میکنه، استقلال پیدا میکنه، یا تعلم فنون نظامی برای دفاع از جامعه اسلامی. اونا میشه تعلم هایی که در حقیقت واجبه به عنوان ثانوی و بعضیش هم نه به عنوان اولی واجبه. اون دیگه فرق نمی کنه. هر جا که تعلمی واجب شد، سواء کان به عنوان اولی او به عنوان ثانوی، آیا اون تعلیمش هم واجبه یا واجب نیست؟ انشاءالله با دیگه وقتی بنشینیم اونجا یه گرده یه بکنیم مفصل بگیم ببینیم عنوان اولی و عنوان ثانوی چیه. خب خیلی بحث پیچیده ای داره و مفصل با صحبت بشه که عنوان اولی یعنی چی، عنوان ثانوی یعنی چی. یه تلقی گاهی وجود داره که عنوان ثانوی رو ما به خصوص اوائل انقلاب این بود که عنوان ثانوی همیشه ذهنمون میرفت به اکلمیته، چیزایی که خیلی فوری و آنی و عاجل است و سریع هم تمام میشه میره، در حالی که واقعا عنوان ثانوی در شریعت خیلی دامنش وسیع‌تر از اینه و ممکنه چیزی عنوان ثانوی بده بکنه ده قرن با عنوان ثانوی بر سر جای خودش واجب باشه ولی با عنوان ثانوی واجب بشه. توجه کردید؟ اینه که عنوان ثانوی اینا چیزی نیست حتما الزاماً مقطعی و خیلی موقت باشه. اقسامی داره، تعریفی داره جای خودش. حالا مثلا مثال من ببینید یه بحثی در کتاب قضا مطرح هست که آیا تصدی امر قضا واجبه یا واجب نیست. کسانی واجبه برن که قضا را متصدی امر قضا بشن. معمولا میگن واجب ادله میارن. شاید محکم‌ترین دلیلش همون وجوب حفظ نظام باشه. این وجوب حفظ نظام یه عنوان ثانوی است. وجوب حفظ نظام که فعل خاصی نیست عالم. هر فعلی که با که عرض شود که به واسطه اون نظام اجتماعی محفوظ میمونه و ما ترک اون موجب اختلال نظام میشه، این میشه واجب، ولی نه به عنوان اولی بلکه با یک عنوان عام انتزاعی کلی مثل همین حفظ نظام. وجوب حفظ نظام یا حفظ نفس امثال اینا عناوین کلی که روی افعال میان و عارض میشن و زائل میشن. و الان اگر گفتیم وجوب حفظ نظام، حالا مثلا الان حفظ نظام اقتضا میکنه که قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت بکنه، حالا با قطع نظر از اون بحث حکومتی اونهاش، نه الان نظام اجتماعی طوریست که اقتضا میکنه که این قوانین رعایت بکنه، یعنی اگر صبح بخوان افراد این رعایت نکنن به هم میرزه یک جامعه، خب واجبه. این هم یه عنوان ثانویست، یعنی یه عنوان ثانویست که میکنه ده قرن طول بکشه همیشه باشه. این اشارات که در تصدی قضا همینطوره، تصدی قضا واجبه به عنوان حفظ نظام. ولی اگر واقعا سیستمی در حکومت در گردش کارها و مسائل به جایی برسه که دیگه نیازی به قضا نباشه، خب دیگه واجب نیست دیگه. این حفظ نظام، برای حفظ نظام یعنی اون جایی که هر قانونگذاری نیازمنده به عنوان اولی عنوان ثانوی است. عنوان اولی یعنی اون اوصاف ذاتی و ثابت در اشیا که میاد موضوع حکم میشه. عنوان ثانوی یعنی حکمی که از طریق اون اوصاف و ویژگی های کلی که تروب و زوال داره، عروض و زوال داره میاد روی موضوع ها. این نمیدونم اگر جایی نیازی بشه داشت باشیم بحث میکنیم، ولی حالا خیلی اینجا جایی بحثش نیست. اگر جایی چرا، اگر وقتی یک مجالی یعنی ربط جدی پیدا کردی بحثمون با این بحث میکنیم توضیح میدیم. آقای مکارم در همین بعضی کتاب فقهیشون اینو نسبتاً نسبت به دیگران قشنگ‌تر توضیح دادن، یادم نیست کجاست.
این کتابای اصولیشون یه فقهی شده بله؟ حالا تو هم یکی از این کتاباشون یادم نیست کجاست. عرض شود که ما کتاب قضا به مناسبت وجوب تصدی قضا مفصل اون رو بحث کردیم. خب الان بحثمون در این مبحث دوم این است که تعلم هر جا که تعلم واجب است آیا تعلیم واجب واجب نیست؟ اینجا هم ما میتوانیم مثل اونجا 5-6 دلیل آوردیم، اینجا میتونیم چند دلیل بیاریم؟
بعد
رضا
همون بحث اونجا میتونیم چند دلیل بیاریم؟ ادله وجوب تعلیم علوم واجب این میشه ادله رو میشه رقابت کرد. یکی همون وجوب مقدمه است، وجوب اون از باب وجوب مقدمه،
بنابراین که بگیم مقدمه واجب واجبه، این تعلیم هم نوعی مقدمه واجبه و بنابراین میشه واجب. پس میگیم تعلیم مقدمه واجبه، نسبت به علوم واجب تعلیم میشه مقدمه واجب و مقدمه واجب هم واجبه. این استدلال اولی. این استدلال اگر یادتون باشه بحث‌های سال گذشته دیگه صغرن و کبرن مخدوشه، صغرن و کبرن مخدوشه، همه وجوب عرض شود که مقدمه محل بحث است و که وجوب شرعی چیزی داره ثابت نیست، وجوب عقلی داره و ما اینجا دنبال وجوب شرعی هستیم، اون که چی کبراش بحثه. این نکته ظریفی که پارسال بحث کردیم اینه که یادتون هست دیگه گفتیم چی؟ چی گفتیم؟ اگر یادتون اومد؟ نه، اون که حالا بحثای کبروی شه، ما اصلا الان نمیخوام وارد اون بحث اصولی بشیم، اون طور که مبنا وجوب مقدمه چی؟ خب حالا نه، اون که هر صورت مقدمه حالا گاهی منحصره لازم نیست باشه، اون یه بحث دیگه ایست. نه، یه نکته دیگری ما اینجا داشتیم که ای کاش یادتون بود، واقعا پارسال خیلی جون کندیم برای این موضوع.
مقدمه شرعی که به
منشأ آره همون آره همین نکته خوب هست، پس یادتون هست دیگه، امیدوار شدم. ببینید ما من اینو دیگه نمی‌نویسم، جای توضیح میدم. گفتیم که در اصول یعنی ما دو عنوان داریم، این دو عنوان با هم خیلی فرق داره. یک ارشاد که اون بحث مقدمه‌ای که در اونجا گفته شده، مقدمه و ذل مقدمه در فعل فاعل واحده، اون بحث مقدمه‌ای که در اصول شما ملاحظه کردید در فعل فاعل واحده، یعنی بحث اینه که به من گفته است که کن علی السطح یا اصعد علی السطح، رو بالا یا بالای سطح باش، کن علی السطح، و من اگر بخوام برای پشت بام استقرار یابم نیاز دارم که نردبانی تهیه کنم و این راه رو طی کنم. مقدم و ذل مقدم اون بحثی که در اصول مطرح شده فعل فاعل واحده، یعنی تکلیف متوجه من شده است، برای تحقق این تکلیف این مقدمه رو باید طی کنم. اونجا بحث اینه که عقل میگه بله واجبه این مقدمه طی کنی، آیا علاوه بر حکم عقل شرع میگه واجبه یا نه، اون محل بحثه که معمول محققی میگن نیست. هشت قول ما ترجیح تفصیلی دادیم در اصول، ولی حالا به هر حال مشهور معمولا میگن که نه واجب شرعی نداره، فقط واجب عقلی داره. اما اون بحث مقدمه اینجاست، همه اونی که در اصول راجع به مقدمه خوندیم، مقدمه و ذل مقدمه فعل فاعل واحده، اما در اینجا اصلا اون نیست، تعلیم من برای تعلم شماست. توجه کردید؟ فاعل متعدده، شما لازم است که عرض شود که مثلا فرض بگیرید لازمه که کسی مجتهد بشه، یکی میاد وجوب کفایی مبدل به عینی شده. میدونید وقتی که کسی مشهور اینطوره میگن کسی که مقدمات رو فرا بگیره و در قوه غریبه پیدا بکنه به اجتهاد، معمولا فتواش اونه که این دیگه واجب عینی میشه، برش نمیتونه رها بکنه. توجه کردید؟ حالا برای کسی اگه گفتیم وجوب عینی پیدا کرد که مجتهد بشه، حالا مجتهد هم که میگیم بیشتر حالا مجتهد در احکام میگن، ممکنه در معارف دیگه‌ش هم همینطور باشه، واجبه برش که اجتهاد پیدا بکنه، واجب شرعی عینی شده. خب بر من واجبه، یعنی برای دیگری واجبه که به او بیاموزد، این دیگه فعل فاعل واحد نیست. میگفتیم که عنوان مقدمه به عنوان مفهوم کلی و عقلی و عقلایی اینجا هم صدق میکنه، ولی اصطلاح بحث مقدمه واجب در اصول این قسم دوم رو در بر نمیگیره. پس گاهی فعل خود مکلف مقدمه است برای ظلم مقدم فعل دیگر او، این میشه تو همون بحث مقدمه واجب. تکلیف واجبی داره، باید مقدمه رو انجام بده که اون تکلیف محقق بشه. اینجا ایستاده عرشبت که طریقی داره از بین میره توی آب و او باید مثلا این نمیدونم ابزار رو برداره یا بدره، همین مقدماتی که لازم داره. تکلیف نجات غریق متوجه مکلف واحدی است که باید افعال مقدماتی رو انجام بده که اون تکلیف ازش متمشی بشه و ثابت بشه، این میشه مقدمه. اما اونجایی که فاعل و مکلف دوتا شد، این دیگه اون بحث مقدمه واجب این رو نمیگیره. ممکنه بعضی از ادله اون اینجا هم شامل بشه، ولی اصطلاحاً این اون نیست دیگه. و تکلیف ها که جدا شد و مکلف ها جدا شد تصریح نمیکنه مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشه. خب به من چه؟ اون تکلیف رو داره، منم باید این کار رو انجام بدم، این ادله مقدمه واجب شامل اینجا نمیشه. پارسال هم خود توضیحات بیشتری هم راجع بود. بنابراین این که کسی بگه که به دلیل وجوب مقدمه باید تعلیم بدهد معلم به کسانی که تعلمی بر اونا واجبه، هم وجوب مقدمه به حل بحث کبرای قضیه و هم صغراش هم اینجا وجوب مقدمه که در اصول بحث شده کار به اینجا نداره که دو مکلف هم این از این. وقتی که در این قسم قرار نگرفت میاد به بحث بعدی. بحث بعدی اعانت بر عرض شود که حالا همون این قرآن میگیم اعانت بر بر تقما، یعنی اعانه بر ادای تکلیف دیگری. اونجایی که مکلف دوتا باشه دیگه تعبیر مقدمه نیست، معمولا همون تعبیر اعانه میاد که میاد کمکش میکنه. این ولو که عقلا و به اصطلاح کلی میشه بگیم این مقدمه برای فعل او، مقدمه است برای فعل او، ولی این غیر از اصطلاح اصولی و مباحثی است که ما در مقدمه واجب میکنیم. دلیل دومی که میشه آورد، بله ما قبول داریم این مقدمه به اصطلاح شرعی به اصطلاح اصولی اینها نیست، ولی اعانه هست. و آیه شریفه میگه لا تعاونوا علی البر و التقوا که علی الاثم و العدوان، تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. راجب لا تعاونوا علی الاثم و العدوان دیدید دیگه مفصلن دیگه دو جلسه بحث کردیم که اصلا مفهومش چی هست و جاوت ها هم تعاون یعنی چی، هم حکمش حرمت نیست، اینا رو بحث کردیم. اینجا اون وقت میگیم که تعاونوا علی البر و التقوا داره میگه واجب اعانه بر بر و التقوا و این هم میشه مقدمه اون، یعنی این مقدمه فعل من اعانه بر این بر و تقوا است. این که شما این رو یاد بگیرید، کسی این رو یاد بگیره، این بر و تقوا است. علوم واجب بر و تقوا است دیگه. آموزش دادن دیگری، تعلیم دیگری میشه اعانه بر بر و تقوا، بنابراین میشه واجب. این هم البته همین استدلال دوم صغرا و کبرا داره که تعلیم علوم واجب اعانه بر بر و تقوا است. کبراش هم اینه که اعانه بر بر و تقوا واجبه. بله؟ خیلی مفصل بحث کردیم که این دیگه صغرای اون مورد قبوله، این اعانه است که انسان کمک بکنه به دیگری، اعانه اوست. اما اینکه اعانه بر و تقوا واجبه، گفتیم نه، قرائنی در خود آیه هست که این واجب نیست. توجه کردید اینو چون مفصل بحث کردیم دیگه اعاده نمی کنیم که ارشاد که تعاون و علم بره و تقوا دو سه تا قرینه می آوردیم که واجب نیست. علاوه بر این که تعاون علم بره و تقوا، یعنی دو این سورا و کبراش، سوراش مطلقور کبراش و همه بحثه، دو اشکال در این کبرا هست. یکی دلالت بر وجوبه که معمولا قبول ندادن
من وجود ندارن. یکم مفهوم اعانه است. اینم چون مفصل بحث کردیم فقط یادآوری میکنم.
از کردیم که در مفهوم اعانه سه نظریه هست. سه نظریه چی بود؟ ببینید ما این را خب بعد کاملا درسته.
ما می‌گوییم این کلمه اعانه در اینجا، اعانت در آیه، در بابش سه نظریه هست. یک نظریه که اعانه منظور مشارکت
دو یا بیشتر، دو نفر یا بیشتر در انجام فعل واحده. اینه که با هم این میز را برداریم. تعاون در قرآن اومده، نیومده اعانه، تعاون آمده. تعاون از باب تفاعله، یعنی این که با هم کار مشترکی رو انجام بدن به فعل واحدی از فاعلان متعدد مشترک صادر میشه. این یه مفهومشه. یه مفهومش اعانه یعنی کمک، یعنی زمینه سازی است که من کاری میکنم که دیگری بتونه اون کار انجام بده. کار مال اوست، من در مقدمات زمینه سازی کردم، بله من در اصل کار دیگه سهیم نیستم. در قسم اول همه ما در انجام فعل سهیم و مشارکت داریم، اما در قسم دوم نه، کار از اون فاعله، او زمینه سازی کرده که اون انجام بده، چاقو رو داده به دست او، اما کشتن او کشته. یک باره که میان با هم این چاقو رو میگیرن سر کسی رو میبرن، این میشه مشارکت در قتل، تشارک در قتل. یه وقتی است که عرض شود که چاقو رو به اون میده، احیانا گردنش رو میگیره، ولی اونو که میبره دیگری، این میشه اعانه. این دو نظریه است. این که تعاون و علم بره و تقوامن و تعاون و علم بره، این به بله خطبان منظور از این تعاون مشارکت هست یا زمین سازی؟ یک نظر اینه که مشارکت، یک نظر اینه که همون زمین سازیه که اون ما اون رو میگیم تعاون، این اعانه. یک نظر اینه که چی؟ هر دو رو میگیره. اون وقت جواب دوم که اینجا داده شده مثل آیه تبریزیان رو هستن که میگن تعاون و عمل. تعاون در اینجا همون مفهوم اولیه باب مفاعله رو داره، یعنی همراهی در یک فعل واحد. اگر این باشه اون وقت دیگه طبعا کار به بحث ما نداره. اگر این باشه کار به بحث ما نداره، برای اینکه تعلم فعل اوست، من زمینه سازی میکنم که او یاد بگیره. این تعاون بر بر نیست. تعاون بر بر اینه که با هم بیان دو نفری برن این غریق رو با هم بگیرن بیارن بیرون. تنهایی نمیتونه اون رو برداره بیاره بیرون. دو تاش از شود که غواص با هم اون رو برمیدارن بیارن بیرون. این تعاون. بله مشروع. مشهور نظریه دوم میشه. نظریه آیه تبریزی اینه و ظاهرا حالا امام اینو میگفتن نمیگفتن، ما اینو تبریز میکردیم. ما اون رو تبریز میکردیم. ما نظریه سوم تبریز. اگر کسی جواب اول بود که این دلالت بر وجوب نداره تعاون و علل بدون تقوا، که ما این رو قبول داشتیم با یک تأملی البته که الان به ذهنم میاد، اون وقت نمیدونم تأمل گفتم، اون وقت ظاهرن گفتم نه تعاونی داره فرق وجود نداره. این یک جوابی که داره فرق وجود نداره. جواب دومش اینه که این جواب روی مبنای اوله، یعنی صاحبان این نظریه که آقای تبریزی باشن و بعضی دیگه هم هستن میگن تعاون در اینجا اصلا کار به زمینه سازی نداره، بلکه به مشارکت در فعل با هم غواصی بکنن و غریق رو نجات بدن. اینه، نه اینکه او ابزار رو بده به او که بره نجاتش بده. بله، اصلا مفهوم تعاون به حل بحثه، کار به وجود نداره. اون وقت عرض شاید که به هر مفهومی که بگیم اون وقت دلالت بر وجود داره نداره خودش بحث جدا نیست. ما البته در این جواب دوم قبول نداریم، چون تعاون رو علم بگیره تقوی رو میگیم، هر دو اعانه و تعاون هر دو رو میگیره، ولی زا از این جواب دوم مورد قبول ما نیست. اونطور که دلالت بر وجوب نمی کنه، الان باره اونجوری هست، الان پارسال به این نتیجه رسیده بودیم که دلالت بر وجوب نمی کنه. وقتی نتیجه اینجا میشه که تعلیم علوم واجب طبق آیه شریفه واجب نیست ولی مستحبه. اینکه انسان کمک میکنه که دیگران تکالیفشون رو بیاموزن علوم یاد بگیرن، طبعا میشه مستحب. این تا اینجا. حالا این دلیل و بعضی نکات ریزی داره که انشاءالله ادامه خواهیم داد. صلی الله علیه و آله.